ساعت 12 شب اینجا رادیو فرداست. شب شما بخیر. به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نخستین ثانیه های روز سه‌شنبه 13 تیر سال 1396 خورشیدی، چهارم ماه ژوئیه سال 2017 میلادی، شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در مجله نیمه شب در یک ساعت پیش رو گزارش‌های مختلفی داریم برای شما که توش میتونید تحولات ایران و جهان رو دنبال بکنید. یک گزارش شنیدنی داریم درباره بحران دیپلماتیک قطر در میان کشورهای خلیج فارس و اینکه مهلت این کشور برای پاسخگویی به عربستان سعودی 48 ساعت تمدید شد. از زبان کارشناسان خواهیم شنید که این داستان چه معنایی داره. اما قبل از اینکه بیشتر بهتون بگم که دیگه چه گزارش‌هایی میتونیم بشنویم، تا سعی و مهمترین خبرهای ایران و جهان رو از همکارم رضا جمالی میشنویم. رضا
ممنون. کیوان شبتون بخیر شنوندگان گرامی. قرارداد طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبی در قالب قراردادهای جدید نفتی میان شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی متشکل از توتال فرانسه، شرکت ملی نفت چین و پترو پارس ایران روز دوشنبه در تهران امضا شد. با امضای این قرارداد 4,879,000,000 دلاری روزانه 56 میلیون متر مکعب به ظرفیت برداشت ایران از این میدان گازی مشترک با قطر افزوده می شود و به این ترتیب قول نفتی توتال فرانسه در پی امضای برجام به میدانهای نفت و گاز ایران باز می گردد. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز دوشنبه در دیدار با رئیس و مسئولان قوه قضاییه خواستار برخورد قاطع این قوه با متخلفان و قانون شکنان در کشور شد. آیت الله خامنه ای در این دیدار تصریح کرد که طبق قانون اساسی نظارت بر حسن اجرای قوانین و امور بر عهده قوه قضاییه است. رهبر جمهوری اسلامی همچنین از قوه قضاییه خواست تا در مسائل بین المللی وارد شود و نظر خود را قاطعانه اعلام کند تا به گفته او در دنیا منعکس شود. یک روز پیشتر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در همایش سراسری قوه قضاییه در تهران گفته بود که اجرای قانون اساسی بخشی از وظایف رئیس جمهوری است. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران روز دوشنبه به نقل از یک منبع آگاه از کشف صدها دستگاه بیسیم، تجهیزات شنود، جاسوسی و استراق سم در شمال تهران خبر داد. به گفته این خبرگزاری همه افراد مرتبط با این تجهیزات شناسایی و بازداشت شدند. بر پایه این گزارش تجهیزات کشف شده از استانهای مرزی و به صورت قاچاق وارد کشور شده بودند. هنوز هیچ مقام رسمی سپاه پاسداران در این زمینه اظهار نظری نکرده است. این موضوع از معدود خبرهای منتشر شده در زمینه بازداشت یک باند فروش دستگاه شنود و جاسوسی در ایران محسوب می شود. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس روز دوشنبه از طرح تازه سپاه پاسداران برای افزایش امنیت ساختمان مجلس شورای اسلامی خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایلنا علاءالدین بروجردی در این باره گفت که با توجه به حمله مسلحانه اخیر داعش به ساختمان مجلس، سپاه به منظور ارتقاء سطح امنیتی این نهاد طرح تازه خود را به ریاست مجلس ارائه داده است. در پی حمله مسلحانه گروه داعش به ساختمان مجلس در اواسط خرداد گذشته، پوشش امنیتی در اطراف مجلس شورای اسلامی چند برابر شده و از آن تاریخ تا کنون اجازه برگزاری هیچ تجمعی در مقابل ساختمان مجلس صادر نشده است. همایش بین‌المللی مقابله با گرد و غبار، چالش‌ها و راه حل‌ها صبح امروز دوشنبه با حضور نمایندگان سازمان ملل و نمایندگان 34 کشور در تهران آغاز شد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در سخنانی در این همایش مسئله زیست محیطی را معضل فراملی و فرامنطقه‌ای خواند و گفت تنها راه حل برای این مسئله زندگی مسالمت آمیز در منطقه خاورمیانه است و آن را سیاستی برد برد توصیف کرد. حسن روحانی دولت خود را دولتی زیست محیطی می‌خواند، اما مخالفانش معتقدند که طرح‌های توسعه کشور با مقررات محیط زیستی هماهنگ نیست. و خبر آخر این که نیروهای دموکراتیک سوریه شبه نظامیان مورد حمایت ائتلاف به رهبری آمریکا در جریان نبرد علیه گروه داعش موفق شدند از جنوب رقه وارد این شهر شوند. رقه مهمترین منطقه شهری تحت کنترل داعش در سوریه است.
ممنونم از همکارم رضا جمالی. آخرین خبرها رو شنیدیم و میریم سراغ گزارشایی که میتونیم تا ساعت 1 بامداد تو این برنامه بشنویم. مهلت قطر برای پاسخگویی به عربستان و متحدانش تمدید شد.
عمده خواست‌ها از جمله رابطه با ایران، مسئله پایگاه نظامی ترکیه و الجزیره رو بیشتر شاید سرش مقدار کوتاه بیان.
گزارشی خواهیم داشت از جزئیات این خواسته ها و تحولات پرسرعت بحران دیپلماتیک خلیج فارس. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با رهبران چین و ژاپن تلفنی مذاکره کرد. موضوع صحبت کره شمالی. شرح ماجرا را می‌شنوید. یک روز بعد از اینکه سران سه قوه در حضور یکدیگر انتقادهایی علیه هم مطرح کردند، آیت الله خامنه ای از قوه قضاییه در برابر دو قوه دیگر دفاع کرد.
از جمله چیزایی که به عهده قوه قضاییه در قانون اساسی گذاشته شده احیای حقوق عامه، این حقوق عمومی که گفته میشه این کار قوه قضاییه است.
چرا آقای خامنه ای چنین موضعی اتخاذ کرد؟
صحبت های آقای خامنه ای که در واقع اومد در یک طرف دعوا وایساد از دو جنبه حائز اهمیت بود.
بزرگترین قرارداد نفتی بعد از برجام 5 میلیارد دلار با شرکت فرانسوی توتال و شرکت دولتی نفت و گاز چین. اهمیت این قرارداد در چیست؟ خواهیم شنید.
بسیار مهمه به چند دلیل. دلیل اولش این است که این میدان پارس جنوبی میدانی است که بین ایران و قطر قرار گرفته.
و همایش مقابله با گرد و غبار در تهران همزمان با روزهای پرگرد و غبار پایتخت.
اشاره کرد به این که مسائلی مثل این ریزگردها مسائلی نیست که یک کشور بتونه به تنهایی حل بکنه.
همه اینها و گزارش‌های بیشتر و صد البته نظرات شما شنوندگان رادیو فردا در این برنامه در مجله نیمه شب رادیو فردا. با میانجیگری کویت، عربستان، مصر، امارات و بحرین، مهلت قطع برای پاسخگویی به خواسته های 13 گانه این کشورها 48 ساعت تمدید شد. حالا و در پی تمدید این مهلت، وزیر خارجه قطر برای پاسخگویی به عربستان و متحدانش به کویت سفر کرد و آنطور که خبرگزاری فرانسه گزارش داده در این سفر پاسخ کشورش را به امیر کویت تسلیم کرده است. در واقع آنطور که در خبرگزاری ها آمده با میانجیگری کویت، عربستان و باقی کشورها مهلت را تمدید کردند. جزئیات بیشتر در این زمینه را در گزارش همکارم سپیده بهکام بشنویم.
وزیر خارجه قطر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی بامداد دوشنبه وارد کویت شد. این سفر در پی تمدید مهلت قطر برای پاسخگویی به خواستهای عربستان و متحدانش انجام می‌گیرد. شبکه تلویزیونی العربیه بامداد 12 تیر ماه اعلام کرد عربستان، مصر، امارات و بحرین در پی درخواست امیر کویت که به عنوان میانجی فعالیت می‌کند، مهلت داده شده به قطر برای پذیرش درخواست‌های 13 گانه را 2 روز دیگر تمدید کردند. در همین حال کاخ سفید آمریکا نیز اعلام کرده است که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده بامداد 12 تیر ماه با سران عربستان سعودی، قطر و ولیعهد ابوظبی گفتگو و در مورد اختلافات جاری در بحران ناشی از قطع روابط با دوحه ابراز نگرانی کرده است. بر اساس بیانیه‌ای که کاخ سفید منتشر کرده، دونالد ترامپ در این گفتگوها بر لزوم اتحاد در منطقه و جلوگیری از تأمین منابع مالی تروریسم و از میان بردن ایدئولوژی افراطی تاکید کرده است. حالا آنطور که خبرگزاری فرانسه گزارش داده، وزیر خارجه قطر در سفر به کویت پاسخ مقامات کشورش را به امیر کویت تحویل داده، اما هنوز جزئیاتی درباره پاسخ قطر منتشر نشده است. به باور حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، قطر همه 13 شرط در نظر گرفته شده را نخواهد پذیرفت و احتمالاً بیشتر در مورد مسائل عمده از جمله مسئله ایران کوتاه خواهد آمد.
عمده خواست‌ها از جمله رابطه با ایران، مسئله پایگاه نظامی ترکیه و الجزیره رو بیشتر شاید سرش مقدار کوتاه بیان و اونم نه به صورت اینکه تمام و کمال تمکین کنن به خواست عربستان سعودی، به صورت عربستان سعودی به عنوان رهبر یا قدرت برتر در شورای همکاری خلیج فارس میخواد که قطر از این اصطلاح بلند پروازیایی که داره و خودش رو رغم کوچک بودنش نسبت به عربستان سعودی همپای اون یا همسطح اون تلقی میکنه، رقیب عربستان شده در منطقه، این رو دوباره به اصطلاح مطیعش بکنه، بیارتش تو شورای همکاری خلیج فارس و نقش برادر بزرگتر رو بازی بکنه. تو همین چارچوب هم به اصطلاح مذاکرات کویت، هم سفری که الان آقای گابریل وزیر خارجه آلمان داره به منطقه با توجه به اینکه غربی ها منافع بزرگی دارن که این بحران بیش از پیش تشه، و هم لغو سفر ملک سلمان به هامبورگ برای شرکت در اجلاس جی 20، اینها همه نشون میده که در این مذاکرات به طور فشرده پیش میره بدون اینکه لزوما همونطوری گفته شد طرفین هیچ کدومشون بتونن طرف مقابل رو به دیکته تمام و کمال خواستارشون متقاعد بکنن. بنظرم میاد که مصالحه ای بر سر این شرایط انجام خواهد شد.
حدود یک ماه پیش عربستان سعودی همراه با 3 کشور امارات متحده عربی، مصر و بحرین قطر را به حمایت از تروریسم متهم و روابط با این کشور را قطع کردند. این کشورها برای از سرگیری روابط فهرستی شامل 13 شرط ارائه دادند. کاهش سطح روابط با ایران، بستن شبکه تلویزیونی الجزیره و برچیدن پایگاه نظامی ترکیه از جمله مواردی بود که در این فهرست گنجانده شده است. 10 روز پیش عربستان و متحدانش اعلام کردند در صورت عدم پذیرش درخواست این کشورها دست به تحریم قطر خواهند زد. قطر با اعلام آمادگی برای گفتگو شروط 13 گانه را رد کرده و میگوید قربانی یک تنبیه جمعی از سوی این کشورها با هدف دخالت در امور داخلی خود شده است. وزیر خارجه قطر نیز بیشتر گفته بود قطر آماده است با عواقب این موضوع روبرو شود.
قطر نگرانی از هر اقدامی که در این باره صورت بگیرد ندارد و آماده روبرو شدن با عواقب این موضوع است.
علی سعدزاده، تحلیلگر روابط بین الملل و خاورمیانه در آلمان، معتقد است که با وجود تهدیدهای عربستان، احتمال تلاش‌های همه‌جانبه برای پایان مسالمت‌آمیز این بحران وجود دارد.
عربستان سعودی وزیر امور خارجه اعلام کرده که اگر قطر نپذیره، فشارها رو بیشتر خواهیم کرد و محاصره رو تکمیل خواهیم کرد. قطر این نظر رو نمیتونه بپذیره، چون پذیرش این شرایط عربستان سعودی از دست دادن کل استقلالش هست و تبدیل میشه به یک استان عربستان سعودی. به هر حال نظرات دو طرف باعث افزایش تنش خواهد شد، ولی از طرف دیگه نتایج معکوس هم برای عربستان سعودی و کشورهای شورای خلیج فارس هم خواهد داشت، چون بیش از حد هم نمیتونن به قطر فشار بیارن. ظاهرا قطر از آمریکا خواسته که وساطت بکنن، چون آمریکا هم طرفدار فشار بیش از اندازه به قطر نیست. فراموش نکنیم که آمریکا بزرگترین پایگاه نظامی خودش رو در خاورمیانه در قطر داره.
شب گذشته و با فرارسیدن مهلت تعیین شده برای قطر، بازار سهام در آن کشور بیش از 3% سقوط کرد. رویترز گزارش داده که با توجه به دور تازه سقوط بازار سهام در قطر، مجموع سقوط این بازار از زمان آغاز بحران دیپلماتیک به حدود 12% رسیده است. گزارش حاکی است کشورهایی که با قطر قطع رابطه کردند، در ادامه فشارها بر دوحه ممکن است اقدام به تعلیق عضویت این کشور در شورای همکاری خلیج فارس کند. شورایی که علاوه بر بحرین، امارات و عربستان، کویت و عمان را نیز در بر می‌گیرد که همچنان با قطر رابطه دارند. قرار است آنطور که خبرگزاری رویترز گزارش داده، وزرای خارجه عربستان، بحرین، مصر و امارات روز چهارشنبه در قاهره بر سر آینده روابط با قطر دیدار کنند.
گزارشی بوده از همکارم سپیده بهکام.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
همزمان با ادامه بحران در شبه جزیره کره، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در مورد تهدیدهای کره شمالی با رهبران چین و ژاپن تلفنی گفتگو کرد. این گفتگوها در آستانه کنفرانس سران 20 کشور قدرتمند اقتصادی جهان موسوم به گروه 20 که در پایان هفته جاری تشکیل می شود با اهمیت تلقی شده است. جزئیات بیشتر رو در گزارش نادر صدیقی، همکار رادیو فردا در واشنگتن، بشنویم.
کاخ سفید واشنگتن می گوید که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز یک شنبه تلفنی با رهبران چین و ژاپن درباره تهدیدهای فزاینده موشکی و اتمی کره شمالی گفتگو کرده است. خبرگزاری رویترز هم در گزارشی میگوید که اگرچه در این مکالمه‌های تلفنی مسائل دیگری مانند روابط بازرگانی هم مطرح شد، ولی موضوع اصلی گفتگوها تهدیدهای کره شمالی بوده است. دفتر مطبوعاتی کاخ سفید در اطلاعیه کوتاهی که در وبسایت کاخ ریاست جمهوری آمریکا انتشار یافته، همچنین گفته است که آقای ترامپ به همتای چینی خود تاکید کرده که او مصمم است تا در روابط بازرگانی با شریکان تجاری آمریکا موازنه‌ای برقرار کند. در گفتگو با نخست وزیر ژاپن نیز موضوعهای مشابهی مطرح شده و رهبران هر سه کشور به تعهد خود برای زدودن شبه جزیره کره از سلاح‌های اتمی تاکید کردند. در توکیو یوشی هیده سوگا، سخنگوی دولت ژاپن، ضمن تایید مکالمه تلفنی نخست وزیر این کشور با رئیس جمهوری آمریکا اظهار داشت که هر دو رهبر بر لزوم هدایت جامعه جهانی در تقویت فشارها علیه کره شمالی از طریق همکاری با آمریکا، ژاپن و کره جنوبی انگشت تأکید گذاشتند. بر اطلاعیه کاخ سفید، به ادامه گفتگوهای مشترک رهبران در کنفرانس سران 20 کشور دارنده بزرگترین اقتصادهای جهان که روزهای جمعه و شنبه آینده در هامبورگ آلمان برپا می شود اشاره شده است. در سئول، سخنگوی کاخ ریاست جمهوری روز دوشنبه از قول مون جائین رئیس جمهوری کره جنوبی فرصت کنونی را آخرین شانس کره شمالی در پذیرش سیاست گفتگو و دیالوگ تلقی کرد. یونگ یانگچان گفت که رئیس جمهوری کره جنوبی در دیدار با باراک اوباما، رئیس جمهوری پیشین آمریکا که در سئول به سر می‌برد، گفته است که در گفتگوهای اخیر خود با رئیس جمهوری ایالات متحده بر روش اعمال تحریم و فشار همراه با دیالوگ با کره شمالی تاکید کرده تا از این راه مشکل موشکی و اتمی پیونگیانگ حل شود. و افزود که در هر حال این آخرین فرصت برای کره شمالی جهت حل بحران موجود از طریق گفتگوست. به گزارش روزنامه کوریا هرالد، آقای اوباما هم که برای سخنرانی در کنفرانس رهبری آسیا به سئول رفته، اظهار عقیده کرده است که در مورد حل فوری مشکل کره شمالی نباید دچار توهم شد. خبررسانی آلمان در گزارشی میگوید که ستیزجویی نظامی اخیر کره شمالی که با پرتاب 16 موشک بالستیک همراه بوده بر وحشت از آغاز جنگی تازه در شبه جزیره کره دامن زده است.
گزارشی بود از همکارم نادر صدیقی. در ادامه میریم سراغ شما شنوندگان رادیو فردا و نظراتی که بر روی پیامگیر ضبط کردید.
آقای خامنه ای، میخواستم بگم ما که لبنانی نیستیم، ما که عراقی هم نیستیم، سوریه‌ای هم نیستیم، یه خورده به مردم خودت برس.
رهبر یک مملکت باید مثل باران باشد. باران در لطافت تعوش خلاف نیست، در باغ لاله روید و در شورزار خس، نه رهبر یک تعداد اندکی.
از این که جناب آقای روحانی قاطعانه عمل بکنه و قاطعانه در مورد مسائل صحبت بکنه واقعا متشکریم. از رأیی که بهش دادیم کاملا راضی هستیم. امیدوارم سپاه قدس و سپاه پاسداران ارتش یکی بکنه، یه ارتش ملی درست بکنه که مسئولیت حفاظت از مرزها رو داشته باشن، نه اینکه آلت دست عده آخوند متحجر عقب مونده مال قرن عصر حجر باشن.
آقای رئیس جمهور ما میگه دادگستری با عدلیه باید یکی رو بگیره، ولی خودش با خدمت شما عرض کنم با دولتش پول 24 میلیون نفر آدم رو بالا کشید، اینو چجوری میخواد جواب بده؟
آقای روحانی میدونه با چه نسلی طرفه، برمیگردن بهت میگه که شما مردم چه توقعی دارید، چی میخواید، مثلا برمیگرده که مردم باید کمکمون بکنه ما با اهدافمون برسیم، به جای این که بگه که مردم باید هوشیار باشن و مطالباتشون رو بیارن عنوان بکنن، آگاهیشون رو ببرن بالا، چششون رو باز بکنن واقعا ببینن چه خبره، برمیگرده فقط تقاضا میکنه که مردم همراهیش کنن که با آرزوهاش برسه. اینا همشو سهم میخوان از این مملکت. وقتی نسل جماعت اینجوری وجود داره، این نسل جماعتی هستش که مدینه فاضله جماعتی رهبری و سپاه پاسداران و نظام ولایت فقیه و دولت روحانیه. ملت تا زمانی که هوشیار نشن، متوجه نشن و ظلم پذیر باشن و ظلم و پرورش بدن، همینه که هست.
ممنونم از تک تک شما که تماس گرفتید. نظراتی که شنیدیم لزوماً مورد تایید رادیو فردا نیستند. یک روز پس از سخنرانی های رهبران سه قوه در جمهوری اسلامی، روز دوشنبه علی خامنه ای در دیدار با رئیس و مسئولان قوه قضاییه این قوه را برتر از دو قوه مقننه و مجریه خواند. آقای خامنه ای همچنین از وظایف قوه قضاییه ورود این قوه به موضوعاتی همچون تحریم ها و حمایت از مسلمانان جهان دانست. جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز دوشنبه در دیدار با رئیس و مسئولان قوه قضاییه با تاکید بر صلاحیت ها و جایگاه قانونی به گفته آقای خامنه ای بسیار بالا و ویژه این قوه، قوه قضاییه را تاثیرگذار در مدیریت کلان کشور، بر کار دو قوه مجریه و مقننه و در مسائل عمومی کشور خواند. حقوق آمران به معروف و ناهیان از منکر موضوع دیگری بود که آقای خامنه‌ای بر آن تأکید کرد و گفت این کار وظیفه قوه قضاییه است. آقای خامنه‌ای وظیفه قوه قضاییه را گسترش عدل و احیای حقوق عمومی خواند.
از جمله چیزهایی که به عهده قوه قضاییه در قانون اساسی گذاشته شده احیای حقوق عامه، این حقوق عمومی که گفته میشه این کار قوه قضاییه است. گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، باید قوه قضاییه پرچم این کار رو در دست بگیره و دنبال همین آزادی‌های مشروع و حقوق عمومی و اینها راه بیفته.
رهبر جمهوری اسلامی بار دیگر نارضایتی خود از آشکار شدن سوء استفاده هایی که در جریان دادن بورسیه های دانشجویی در زمان محمود احمدی نژاد انجام شده بود مطرح کرد و گفت قوه قضاییه باید در یک چنین موضوع هایی وارد شود. عبدالکریم لایجی، حقوقدان و رئیس افتخاری فدراسیون جوامع جهانی حقوق بشر در پاریس به رادیو فردا میگوید وظیفه قوه قضاییه قضاوت است و نه وارد شدن در دستبندی های سیاسی.
قضاییه یعنی قوه‌ای که باید قضاوت بکنه. این تو همه نظام‌ها هست. اگر نظام‌های دموکراتیک باشه که در حال با رأی مستقیم و آزاد مردم به وجود اومدن، این قضاوت یک وقت رسیدگی بین اختلافات و دعاوی مردم بین یکدیگر، یک موقع هم رسیدگی بین اختلافات مردم با دولته. یعنی اگر ماموران دولت به حقوق مردم تجاوز کردن، باز قوه قضاییه است که باید رسیدگی کنه و احقاق حق بکنه. بیش از این وظیفه دیگه برای قوه قضاییه وجود نداره. قوه قضاییه، رئیس قوه قضاییه، اینا باید وارد دستبندی‌های سیاسی نشن، وارد احزاب سیاسی نشن. یکی از پیش شرط‌های تصدی مقام قضاوته. در جمهوری اسلامی با توجه به اینکه رئیس قوه قضاییه منصوب ولی فقیه، بنابراین اون یه رسالت اصلی داره در اینکه تمام سیاست‌های قضایی و جزایی مملکت رو در مسیر بری که مناسب میل ذوق و سیاست اصلی ولی فقیه باشه.
آقای لایجی با اشاره به نقش قوه قضاییه در نظام‌های استبدادی میگوید برابر قانون اساسی رئیس جمهور ناظر بر اجرای قانون اساسی است، اما عملاً آقای خامنه‌ای چنین حقی برای دولت قائل نیست.
با توجه به اینکه در نظام‌های سرکوبگر، منظورم تمام نظام‌های ایدئولوژیک، حالا چه مذهبی چه ایدئولوژی دیگه، نقش اصلی دادگستری یعنی قوه قضاییه سرکوب مخالفین سیاسی و حالا ایدئولوژیک یا مذهبی است، و از اینجاست که خامنه‌ای میگوید که قوه قضاییه دست بالا داره، یعنی نقش بیشتر و بالاتری از قوای قانونگذاری و قوه اجرایی داره. با توجه به اینکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی رئیس جمهور مسئولیت اجرای قانون اساسی رو به عهده داره، خب اینجا اگر قوه قضاییه هم نسبت به قانون و به خصوص قانون اساسی تخلف کرد، اینجا رئیس جمهوری که حداقل باید یادآوری کنه در ارتباط با مسئله حقوق مردم، هم این قوه قضایی است که باید از طریق حالا نهادهایی که پیش بینی شده به حقوق مردم و تجاوز به حقوق مردم رسیدگی کنه، و نه نهاد مستقلی که آقای رئیس جمهور در فکر تأسیس اون هست. یعنی به این صورت خواسته که نقش بیشتری به قوه قضاییه در تقابل و چالشی که با رئیس جمهور داره بده.
رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار و عضو هیئت تحریریه ایران وایر در ترکیه، هم گفته‌های روز دوشنبه آقای خامنه‌ای را عملاً جانبداری از قوه قضاییه و کم‌بها دادن به نقش دولت ارزیابی می‌کند.
صحبت‌های آقای خامنه‌ای که در واقع اومد در یک طرف دعوا وایساد از دو جنبه حائز اهمیت بود. یکی اینکه سه پرونده مشخص انتخابات و ریزگرد و بورسیه رو مثال زد و گفتش که قوه قضاییه باید اونجا ورود کنه، و حتی در مورد بورسیه ها گفتش که برای خیلی خوبی نکرد. در هر سه پرونده دولت به نوعی متهم بوده که حالا فرضی در انتخابات تخلف کرده، در مورد ریزگرد ها کوتاهی کرده و در مورد بورسیه ها گنج ایجادی کرده که منجر به تضییع حقوق برخی از افراد بورسیه شده بوده. پس بنابراین در جاهایی که دولت متهم بوده اومد چنان قوه قضاییه وایساد و تحریک کرد قوه قضاییه رو که اینجا گام برداره علیه دولت، و دوم از نظر شخصیتی هم اومد به روال سابق از شخصیت آقای لاریجانی تعریف خیلی در واقع وسیعی کرد و صفات خاصی رو برای ایشون بشمرد، علاوه بر اون تاکید کرد در اون مجامع فراقوه‌ای مثل شورای عالی امنیت ملی یا شورای عالی مجازی یا شورای عالی انقلاب فرهنگی که به روال معمول اونجا دولت نقش برجسته‌تری داره، اونجا یک راهی رو نشون داد که رئیس قوه قضاییه بیاد نقش پررنگ‌تری داشته باشه و با یه وزن بالاتری مقابل دولت بیسته. بنابراین در مجموع میشه گفتش که در کل این منازعات آقای خامنه‌ای نشون داد که حق رو با قوه قضاییه میدونه و دوست داره که موقعیت قوه قضاییه رو در مقابل دولت تقویت بکنه، شاید چون ناامید هست الان از این که بتونه از طریق سایر نهادها به خصوص که مجلس هم خیلی نمیتونه تسلط کافی داشته باشه، میخواد اون کافی رو با بررسی کردن و تقویت قوه قضاییه در مقابل با دولت روحانی جبران بکنه.
آقای خامنه‌ای همچنین ورود قوه قضاییه به مسائل بین المللی را از وظایف قوه قضاییه خواند و گفت قوه قضاییه باید در موضوعاتی همچون تحریم‌ها، مصادره‌های آمریکایی‌ها، تروریسم و یا حمایت از شخصیت‌های مظلوم دنیا و مسلمانان از جایگاه حقوقی وارد شود.
گزارشی بوده از همکارم جواد کوروشی.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
بزرگترین قرارداد نفتی بعد از برجام امروز در تهران میان ایران و شرکت فرانسوی توتال امضا شد. در واقع دیروز امضا شد. الان نیم ساعت هستش که وارد روز سه‌شنبه شدیم. این قرارداد در روز دوشنبه امضا شد. ارزش این قرارداد نزدیک 5 میلیارد دلار است. همکارم امیر مصدق کاتوزیان در آغاز گفتگو با پرویز مینا، کارشناس ارشد نفت، از اهمیت اقتصادی این قرارداد پرسیده.
بسیار مهمه به چند دلیل. دلیل اولش این است که این میدان پارس جنوبی میدانی است که بین ایران و قطر قرار گرفته، نصفش در فلات قاره قطر، نصفش در فلات قاره ایران. قطر با جلب سرمایه‌های خارجی و تکنولوژی شرکت‌های عمده بین‌المللی توانسته این میدان رو به طور کامل توسعه بده و الان ظرفیت تولیدش در حدود 22 میلیون پای مکعب در روزه. ایران قسمت خودش رو به 24 فاز تقسیم کرده که تا کنون 18 فازش دیولپه شده و ظرفیت داره میرسه به نزدیک 20 بیلیون کیوبیفیت پر دی. از 6 تا فازی که مونده، مهمترینش فاز 11 است که قرارداد با توتال فرانسه امضا شده. دلیلش این است که این فاز درست در جنوبی ترین نقطه قسمت فلات قاره ایران در مرز قطر قرار گرفته و بنابراین نقطه مهمی است برای دیولپمنت و تولید گاز، و این فاز میتونه در حدود 2 بیلیون کیوبیک در روز ظرفیت جدید ایجاد بکنه و ایران رو برسونه به سطحی که قطر سالها سر تولید میکنه.
آقای مینا، این از اهمیت اقتصادی که شما شرح دادین، اهمیت سیاسی این قرارداد در شرایط
کنید؟ اهمیت سیاسیش این است که بعد از عقد قرارداد مربوط به پروژه اتمی ایران و برداشته شدن مقداری از سانکشن ها، تا به حال هیچ شرکت بین‌المللی نفتی وارد عقد قرارداد و سرمایه گذاری نشده، چون ترس دارن از این که ادمینستریشن جدید آمریکا ممکنه سانکشن های جدیدی رو روی ایران دوباره برقرار کنه. بنابراین ورود توتال به این قرارداد و شروع سرمایه گذاری راه رو باز خواهد کرد که سایر شرکت‌های بین‌المللی نفت هم این راه رو بپیمایند و ایران الان احتیاج مبرم به سرمایه‌گذاری و تکنولوژی شرکت‌های نفتی خارجی داره. بنابراین قدم اولی است که راهگشای ورود شرکت‌های بین‌المللی نفت به ایران و سرمایه‌گذاری در صنعت نفت گاز خواهد شد.
آیه مینا، گفته شده این اولین قرارداد نفتی ایران بر اساس مدل جدید، مدلی که یک شریک ایرانی هم باید داشته باشه، این مدل مزیت خاصی داره بر مدل قبلی؟
بله، برای اینکه مدل قبلی رو دیگه شرکت‌های که بیع متقابل میگفتن، هیچ کدوم از شرکت‌ها دیگه حاضر نیستن بر اون اساس با ایران قرارداد ببندن. این مدل جدید در حقیقت یک نوع قراردادی است که بهش میگن پروداکشن شیرینگ اگریمنت، یعنی تقسیم تولید بین شرکتی که سرمایه میذاره و صاحب اون رزرو. در این قرارداد توتال 50% شریک، 30% متعلق به شرکت CNPC چین و پتروپارس شرکت ایرانی 20% در اینجا مشارکت داره و بنابراین طبق این نوع قرارداد که میگوید شرکت ها میتوانند در ایران سرمایه گذاری بکنند تحت شرایط پروداکشن شیرینگ، مشروط بر این که یه پارتنر ایرانی داشته باشند.
در سالهای 1995 تا 2004 توتال متهم بود که به مقامات جمهوری اسلامی رشوه داده، البته با دادن 400 میلیون دلار در سال 2013، 4 سال پیش پیگرد قضایی این شرکت در آمریکا متوقف شد. فکر میکنید که اون اثرگذاری خاصی داشته باشه در این مرحله؟
ببینید، من متاسفانه از اون مسئله اطلاعی دقیق ندارم که بتونم اظهار نظر کنم که واقعا رشوه داده شده نشده، ولی آنچه که میدونم این است که توتال قبلا برای این پروژه فاز 11 پارس جنوبی با ایران وارد تفاهم و توافق شده بود، ولی به علت سانکشن هایی که گذاشته شد روی ایران مجبور شد که کارشو متوقف کنه و از ایران خارج بشه. برابر این دوباره داره وارد این مرحله و من فکر نمی کنم آمریکا روی یک شرکت به خصوص عملی، اگر آمریکا قصد داشته باشه که سرمایه گذاری در ایران رو مشکل بکنه، اون از راه سانکشن های عمومی است که انجام معاملات ارزی و بانکی رو برای ایران مشکل بکنه.
ولی بعد از برجام اون تو چشم انداز هست به نظرتون یا نیست دیگه؟
ببینید، الان شنیده میشه که در کنگره آمریکا صحبت برقراری بعضی از سانکشن های جدید هست، مثلا صحبت سپاه پاسداران رو به عنوان یک گروه تروریست روش سانکشن بزنن. اگر این کار بشه، چون بیشتر شرکت هایی که در ایران با شرکت های نفتی خارجی مشارکت می کنند متعلق است یه نوعی به سپاه پاسداران و اون ممکنه مشکلی ایجاد بکنه از این که شرکت ها نتوانند وارد این نوع قراردادها بشن.
صدای پرویز مینا، رئیس سابق شرکت های وابسته شرکت ملی نفت ایران رو می شنیدیم در مصاحبه با همکارم امیر مصدق کاتوزیان. در ادامه سرخط چند خبر مهم. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران روز دوشنبه به نقل از یک منبع آگاه از کشف صدها دستگاه بیسیم، تجهیزات شنود، جاسوسی و استراق سم در شمال تهران خبر داد. قرارداد طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبی میان شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی متشکل از توتال فرانسه، شرکت ملی نفت چین و پتروپارس ایران روز دوشنبه در تهران امضا شد. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز دوشنبه در دیدار با رئیس و مسئولان قوه قضاییه خواستار برخورد قاطع این قوه با متخلفان و قانون شکنان در کشور شد. به گزارش برخی رسانه‌های کردی، در اقلیم کردستان عراق نیروهای نظامی ایران روز دوشنبه بخشایی از مناطق اقلیم کردستان در نزدیکی مرز ایران را گلوله باران کردند. زیگمار گابریل وزیر امور خارجه آلمان بهترین راه حل تنش بین قطر و 4 کشور عربی را توافق سراسری در منطقه برای جلوگیری از تأمین مالی تروریسم خواند. و وزیر خارجه قطر صبح دوشنبه وارد کویت شد. در ساعت 12:32 مجله نیمه شب رادیو فردا رو پی میگیریم. ابوالقاسم خورشیدی سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز روز دوشنبه حجم قاچاق در ایران را 12 میلیارد و 600 میلیون دلار اعلام کرد و از کاهش این شاخص نسبت به سالهای قبل خبر داد. او گفت که حجم قاچاق در سال گذشته به نسبت سال 92 به نصف کاهش یافته است. الهه روانشاد گزارش میدهد.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، ابوالقاسم خورشیدی سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز روز دوشنبه در نشستی خبری گفت 12 میلیارد و 600 میلیون دلار میزان کالای قاچاق در ایران است که از این مقدار 23% قاچاق از طریق مسافران، 12% اقلام ممنوعه، 16% تهلنجی و 29% هم از طریق کولبری وارد کشور می شوند. مجموع آمار ارائه شده از سوی ابوالقاسم خورشیدی به 80% می رسد و نه 100%. احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان در سوئد در گفتگو با رادیو فردا:
با توجه به اینکه واردات کشور در سالهای اخیر کاهش پیدا کرده، حتی همین مبلغ 12.6 میلیارد دلار هم رقم بالایی است و اثرات بسیار مخربی خواهد داشت بر تولید و نظام توزیع در کشور، و همچنین این باعث میشه که ارکان اقتصاد ایران به لرزه بیاد. چرا؟ به میزانی که قاچاق اضافه میشه، از شفافیت اقتصاد کاسته میشه، از میزان رشد داخلی و اشتغال کاسته میشه، و این میزان هم حتی میزان بالایی، هرچند تردید میشه کرد که آیا چگونه میتوان در عرض سالهایی با این محدودیت میزان قاچاق کالا را از 25 میلیارد به تقریبا نصف اون کاهش داد. با توجه به اینکه این آمار دارای ناسازگاری درونیه و تناقضات زیادی هست.
به گزارش ایلنا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفته است که خلاهای مرزی موجب ورود کالاهای ممنوعه می شود و افزوده حجم کل قاچاق در کشور بدین صورت برآورد می شود که حجم کشفیات ضربه در 10 می شود. احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان در سوئد:
مقامات ادعا می کنند که میزان قاچاق کالا 10 برابر کشفیات است، ولی همزمان اظهار می کنند که این میزان در سال 92 1% بوده، در سال 95 32% بوده، یعنی میزان کشفیات افزایش پیدا کرده. حال اون که خودشون در جای دیگه مدعی میشن که نسبت کشفیات به کل قاچاق 10 برابره، اینم یکی از ناسازگاری هایی که وجود داره. بنابراین باید آماری رو که الان از سوی مقامات مبارزه با قاچاق یا مقامات کشور عرضه میشه در مورد قاچاق با احتیاط تلقی کرد. چرا؟ به خاطر اینکه ما همواره نوک کوه یخ رو میبینیم و بخش عمدهش بخش غیر شفافی است که هیچ ارزیابی دقیقی ازش نمیشه داشت. بنابراین البته مقامات کشور با توجه به مقاصد خودشون، با توجه به اینکه زمانی بخوان آمارو کم یا زیاد نشون بدن، از روش‌های گوناگونی استفاده می‌کنن. البته یک رابطه‌ای وجود دارد میان میزان قاچاق کالا به یک کشور، همچنین پولشویی و میزان کدر بودن اقتصاد. در صورتی که میزان قاچاق کم شده باشه، باید بشه این رو در میزان پولشویی، شفاف شدن اقتصاد و همچنین مؤثر شدن نظام مالیاتی دید. چرا که این عوامل دست به دست هم دیگه هستن، یعنی نمیتونه یک عامل بهتر بشه و اون عوامل دیگه ثابت بماند. بنابراین این آمار به جای اما و اگر بسیاری داره.
به نوشته تصنیم، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در بخشی از سخنانش از رانت و وجود ارتباطات خاص به عنوان دو عامل قاچاق کالا و ارز در ایران یاد کرد و گفت که برخی از افراد با بهره از تجارب قبلی کاری خود در بحث قاچاق کالا و ارز به کشور سود میبرند. موضوع دست داشتن ارکان دولتی و صاحبان قدرت در گسترش پدیده قاچاق کالا و ارز در ایران سالهاست که در رسانه‌ها و سخنرانی‌های مختلف مقامات جمهوری اسلامی مطرح می‌شود. رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه، در گفتگو با رادیو فردا:
قاچاق کالا در ایران از سال 92 تا حالا خوب سیر نزولی داشته، ولی در مجموع رقم بزرگی رو تشکیل میده. بنا به گفته رسمی مقامات مسئول، بخش قابل توجهی از این مسئله به حامل‌های انرژی برمیگرده که چون قیمت حامل‌های انرژی در ایران یه مقدار کنترل شده و در جهان هم کاهش پیدا کرده، به صورت اتوماتیک این کاهش پیدا میکنه. اما بخش مهم و نامرئی این قاچاق به یک نوع فساد ساختاری در ایران برمیگرده، به ویژه نقش نهادهایی که در بخش سایه اقتصادی ایران قرار دارن، یعنی سپاه پاسداران و نهادهای مختلفی که به نوعی آتش به اختیار اقتصادی هستند و در سایه عمل میکنن. آقای کروبی رئیس مجلس خب اولین بار به این مسئله اشاره کرد، به اسکله‌های متعددی که قاچاق میکنن کالا رو و به صورت رسمی وارد میکنن. آقای احمدی نژاد از برادران قاچاقچی نام برد و آقای روحانی هم از کسانی که سلاح دارن، رسانه دارن، قاچاق میکنن. بنابراین ما توسط مقامات مختلفی انگشت اتهام رو میبینیم به کدوم سمت رفته و کسانی در منبع مرجع قانونگذاری یا مرجع و منبع اجرایی به سپاه پاسداران و نهادهایی که به هر حال در بخش ولایی حکومت داره اشاره میکنه و متاسفانه قاچاق کالا به صورت انبوه ورود و صدور این نوع قاچاق‌ها اقتصاد کشور رو دچار اختلال میکنه و آسیب اصلیش هم واردات قاچاق به تولید هر کشور میزنه و متاسفانه تا این معضل عظیم که از سوی نهادهای مرتبط رابطه با بیت رهبری انجام میشه حل نشه، به نظر نمیرسه که بشود خیلی امیدوار بود که این عدد به پایین ترین سطحش برسه.
بر اساس اعلام مقامات مسئول، ایران در حال حاضر 150 گمرک دارد که حجم قابل توجهی از قاچاق کالا به کشور از همین مبادی رسمی صورت میگیرد.
گزارشی بود از همکارم الهه روانشاد. روز دوشنبه در تهران همایشی با نام مقابله با گرد و غبار، چالش‌ها و راه‌های عملی با حضور نمایندگانی از کشورهای مختلف جهان و همچنین سازمان ملل متحد با سخنرانی رئیس جمهوری ایران آغاز شد. حسن روحانی در سخنرانیش از لزوم همکاری تمام کشورهای منطقه خاورمیانه با یکدیگر و کنار گذاشتن منازعات صحبت کرد. جزئیات بیشتر رو در گزارش بابک غفوری آذر بشنویم.
آغاز به کار کنفرانسی بین المللی در حوزه محیط زیست در تهران در روزهایی که چالش‌های مربوط به آب و هوا و مسائل اقلیمی در زمینه‌های مختلف به شدت در ایران احساس می‌شود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که سخنرانیش آغازگر این همایش بود، با اشاره به همین چالش‌های جدی محیط زیستی که بخش‌های زیادی از خاورمیانه را هم در بر گرفته، از لزوم همکاری و همراهی تمام کشورهای این منطقه در مقابله با این مشکلات صحبت کرد و با اشاره‌ای تلویحی به اقدامات عربستان سعودی گفت هیچ کشوری نباید به دنبال برتری‌جویی در این منطقه باشد.
بحث در این که کدام کشور در منطقه ما قوی تر باشد باید کنار گذاشته شود. قوی ترین کشور در منطقه نباید به عنوان هدف اول دنبال شود. منطقه قوی تر باید مد نظر ما باشد، نه اینکه در رقابت های منطقه‌ای یک کشور در منطقه بخواهد در برابر کشورهای دیگر منطقه قد علم کند و قدرت خود را به رخ بکشد و تفرقه و شکاف و اختلاف را بیشتر کند. ما یک خانواده هستیم در منطقه مهم خاورمیانه و غرب آسیا. رقابت‌های مخرب نابجا را کنار بگذاریم، جنگ‌های منطقه‌ای را خاموش کنیم.
رئیس جمهوری ایران در حالی از لزوم همکاری تمام کشورهای خاورمیانه با یکدیگر در حل مشکلات مختلف به ویژه در حوزه محیط زیست صحبت کرد که منازعات سیاسی میان تهران و ریاض و همچنین کشورهای دیگر این منطقه در ماه‌های اخیر به اوج خود رسیده است. علی صدرزاده تحلیلگر مسائل بین‌المللی مقیم آلمان درباره صحبت‌های روز دوشنبه آقای روحانی در میانه این منازعه پردامنه چنین می‌گوید:
آقای روحانی همون برنامه‌ای رو که در زمان انتخابات اعلام کرده بود که ما بایستی در مسائل منطقه‌ای هم همون جور رفتار بکنیم مثل برجام که به هر حال اسمش رو گذاشته بود معامله برد برد، امروز هم تکرار کرد که ما باید معامله برد برد انجام بدیم در منطقه و کسی نمیتونه بر کسی توافق داشته باشه، همه باید بهره ببرن. و بعد اشاره کرد به اینکه مسائلی مثل این ریزگردها مسائلی نیست که یک کشور بتونه به تنهایی حل بکنه، اینه که برای حلش همه بایستی با همدیگه همکاری بکنن و مسئله برد برد انجام بگیره. و از این مسئله استفاده کرده که دیپلماسی عمومیش رو که به اصطلاح مسئله تعامل و تعادل هست با جهان بهش یک توجیهی ببخشه و پیش ببره، ولی متاسفانه عربستان سعودی در این زمینه چندان آمادگی نداره و خودش در موضع قدرت نمینه. حتی در این کنفرانسی هم که در تهران تشکیل شده نماینده نفرستاده همونطور که میدونید.
رئیس جمهوری ایران در صحبت‌هایش تنها به عربستان اشاره نکرد، بلکه بدون نام بردن از دونالد ترامپ به یکی از برنامه‌های جنجالی او طرح احداث دیوار میان آمریکا و مکزیک هم پرداخت و گفت زمان دیوارکشی‌ها پایان یافته است.
امروز دوران دیوارکشی‌ها پایان یافته است و اگر رهبران برخی از کشورهای تازه به دوران رسیده به فکر دیوار افتاده اند، امروز اون دوران سپری شده. ما باید دست به دست هم دهیم، نه دست ها را قطع کنیم. ما باید با احترام به حقوق دیگران حقوق ملت خود را حفظ کنیم، نه فکر کنیم با تهدید دیگران می توانیم حقوق خود را حفظ کنیم. اگر عربستان در چنین فکری است خطا می کند، اگر آمریکا در چنین فکری است اشتباه می کند.
حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین المللی مقیم فنلاند صحبت‌های حسن روحانی را نشان دهنده رویکرد متفاوت او با رهبر جمهوری اسلامی و بیانگر تداوم سیاست خارجی دوگانه در ایران می‌داند.
سیاست خارجی جمهوری اسلامی از یک دوگانگی بسیار مخرب رنج می‌بره. سیاست تعامل توسط دولت آقای روحانی و سیاست تقابل در بیانات آیت الله خامنه‌ای به وضوح این دو دیده می شود. خب اینا چیزایی نیست که قابل فهم باشه در سیاست تعامل سازنده، اما در وضعیت تقابل دیده می شود. توصیه های روحانی اگرچه توصیه های منطقی به نظر می رسه، همچنان می توانه گوش شنوایی در خارج از کشور نداشته باشه، به دلیل اینکه اگر ایشون توصیه می کنن که کشوری به دنبال قدرت اول خاورمیانه بودن نباشد، همین توصیه پرسش رو اونها میکنن که خب سیاست هایی که ما از نایه رهبر جمهوری اسلامی ایران شاهد هستیم سیاست های برتری جویانه و توسعه طلبانه است در منطقه خاورمیانه و آقای روحانی در اون صورت پاسخی نخواهد. متاسفانه رنج بردن از این سیاست دوگانه در اصول کلی سیاست خارجی ایران یک بلیه مفرطی است که به وضوح مشاهده می شود.
اما در میان منازعات منطقه‌ای و بین المللی حال حاضر، پیشنهادهای حسن روحانی چه پاسخی به ویژه از عربستان سعودی و آمریکا خواهد گرفت؟ علی صدرزاده چنین پاسخ می دهد:
من فکر میکنم که فعلا عربستان سعودی و آمریکا خودشون رو به اندازه قوی احساس میکنن که فکر میکنم روی این پیشنهاداتی که آقای روحانی ارائه میده عکس العمل نشون بدن، مگر اینکه براشون به اصطلاح مسجل بشه که آقای روحانی واقعا سیاست خارجی ایران رو تعیین میکنه و کسانی دیگری نیروهای مقتدرتری نیستن که بتونن جلوی آقای روحانی سنگ بندازن. این در حقیقت عربستان سعودی و آمریکا موقعی روی پیشنهادات آقای روحانی عکس العمل نشون خواهند داد که همون اعتمادی رو داشته باشن که آمریکا در مورد برجام داشت. در مورد برجام آمریکا میدونست که پشت حرکت‌های دیپلماسی آقای روحانی آقای خامنه‌ای هست. این در حقیقت برای موفقیت دیپلماسی منطقه‌ای هم آقای روحانی باید سعی کنه نظر آقای خامنه‌ای و دیگر نیروهای مقتدر جامعه را هم جلب کنه.
کنفرانس سه روزه مقابله با گرد و غبار، چالش ها و راه حل ها روز دوشنبه با حضور گری لوئیس، هماهنگ کننده سازمان ملل متحد در ایران و نمایندگان 34 کشور از جمله ایتالیا، فرانسه، آلمان، چین و آمریکا در سطح وزرا و کارشناسان آغاز به کار کرد.
گزارش همکارم بابک غفوری آذر رو با هم شنیدیم. در ادامه همکارم فریبرز غریب ما رو با خود خواهد برد به دنیای ورزش و آخرین خبرهای ورزشی.
در ادامه مسابقات بسکتبال قهرمانی جوانان جهان در مصر، بامداد دوشنبه تیم ملی زیر 19 سال ایران در دومین مسابقه خود به مساف ایتالیا رفت و در پایان با حساب 45-64 مغلوب شد. تیم ایران با توجه به باخت بازی اول مقابل آمریکا در رتبه آخر گروه آ باقی ماند. طبق برنامه تیم بسکتبال جوانان ایران که شانسی برای صعود به جمع 8 تیم برتر ندارد، سه‌شنبه شب در آخرین مسابقه مرحله گروهی با آنگولا دیدار خواهد کرد. رقابت‌های بسکتبال جوانان جهان با حضور 16 تیم در 4 گروه 4 تیمی در شهر قاهره پایتخت مصر در حال برگزاری است. کیمیا علیزاده دختر رکورد شکن تکواندوی ایران که سال پیش در المپیک 2016 ریو اولین مدال تاریخ ورزش ایران در بخش بانوان را برگردن آویخت و هفته گذشته مدال نقره رقابت‌های جهانی را کسب کرد، به دلیل مصدومیت باید یک سال دور از شیابچانگ باشد. بیشتر رسانه‌های داخل ایران روز دوشنبه این خبر را یک خبر بد برای کیمیا و ورزش ایران توصیف کردند. کیمیا علیزاده هم در المپیک 2016 و هم در پیکارهای جهانی هفته گذشته با پا و دست مصدوم به مساف حریفان رفت و دو نشانه با ارزش برگردن آویخت. به نوشته رسانه‌های داخل ایران، برگزاری دیدار سرخابی‌های فوتبال تهران در آلمان جدی شده و مسئولان در حال تدارک هرچه بهتر این مسابقه هستند. به نوشته خبرگزاری مه، بازی دستگرمی و دوستانه تیم‌های پرسپولیس و استقلال قبل از شروع فصل جدید لیگ برتر روز 25 تیر ماه در ورزشگاه شهر بیلفلد آلمان انجام خواهد شد. در رقابت‌های والیبال قهرمانی باشگاه‌های آسیا که به میزبانی ویتنام در جریان است، نماینده ایران در سومین دیدار خود در سه ست مقابل نماینده ژاپن به برتری رسید و با توجه به دو پیروزی در دو بازی اول به عنوان سرگروه به دور دوم صعود کرد. و مراسم تشییع پیکر عطاالله بهمنش پیشکسوت گزارشگری ورزشی رادیو و تلویزیون ایران صبح چهارشنبه فردا از ورزشگاه شهید شیرودی امجدی سابق در تهران برگزار خواهد شد. عطاالله بهمنش که طی چند سال اخیر با بیماری دست و پنجه نرم می‌کرد، حدود یک ماه پیش به دلیل سکته مغزی به بیمارستان منتقل شد که در نهایت یک شنبه شب دار فانی را ودا گفت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
در ادامه مجله نیمه شب در 10 دقیقه پایانی که مونده تا ساعت 1 بامداد میتونید شنونده بازپخش برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک باشید که توسط همکارم مرداد قاسمفر تهیه شده. قبل از اینکه بریم سراغ این برنامه یادآوری کنم که شما میتونید به شماره پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید و نظرات خودتون رو برای پیامگیر ضبط بکنید تا صداتون از رادیو فردا پخش بشه و باقی شنوندگان رادیو فردا هم از نظرات شما مطلع بشن. 2042-02-21-12-21-12 شماره تلفن ماست. تکرار میکنم 2042-02-21-12-21-12 زنگ بزنید و بگید که درباره تحولات ایران و جهان چه فکر میکنید. صدای شما ضبط میشه و بعد همکاران من اون صداها رو آماده خواهند کرد برای پخش در مجله های خبری رادیو فردا و همچنین برنامه صبحانه با خبر که همزمان از تلویزیون هم پخش میشه. ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. بنده کیوان حسینی در اینجا با شما خداحافظی میکنم و با هم برنامه مرداد قاسمفر رو میشنویم.
نمای دور نمای نزدیک.
کتابخانه‌های مجازی به دلایل بسیاری در سال‌های اخیر مورد توجه قرار داشتند. سادگی انتخاب، دسترسی در هر زمان، دانلود مجانی و نیز دستیافتن به کتاب‌های حتی نایاب یا ممنوع شده از آن جمله‌اند. یکی از قدیمی‌ترین صفحات از این گونه در فضای مجازی فارسی باشگاه ادبیات نام دارد. صفحه‌ای که از 6 سال پیش کارش را در فیسبوک آغاز کرد و کار را تا حد تبدیل شدن به ناشر کتاب هم گسترش داده است. 10,000 عضو و هزاران کتاب آماده دانلود مجانی و 6 سال دوام دلایلی است تا مؤسسش را به این برنامه هفتگی مرور کتاب دعوت کنم. امیر عزتی، نویسنده و منتقد سینما، مترجم، فیلمساز و ناشر که 10 سالی است ساکن هلسینکی فنلاند است. خیلی خوش آمدی آقای عزتی به این برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه مرور کتاب. من اجازه بدید از همون آغاز کار شما و صفحه باشگاه ادبیات شروع بکنم. حدود 6 سال میشه که این صفحه در فیسبوک هست. انگیزه اولیه شما برای راه اندازی این صفحه چه بود؟
سلام میکنم به شما و شنوندگانتون. انگیزه اولیه بودن در بازار کتاب و کمک کردن به کتابخانه‌ها و حتی خود من بود. اگر شروع کردیم با یک صفحه فیسبوکی به خاطر این بود که از امکانات فیسبوک برای کارهای بهتری استفاده کنیم و توی یک شبکه اجتماعی به جای پست‌های 1 دقیقه‌ای و کوتاه و اینها چیز مفیدتری برای عرضه داشته باشیم. ولی بعداً کار رو گسترش دادیم و تبدیل شد به انتشاراتی، کتابخونه بزرگی شد که الان بیش از 40,000 نفر عضو داره و بیش از 10,000 جلد کتاب و مجله کمیاب در سالهای گذشته در اختیار مردم گذاشتیم.
اما مردم و کاربران فیسبوک چقدر اهمیت دادن، چقدر رجوع کردن، چقدر باعث پیش برد این کار شدن با استقبالشون؟
اگه بگم استقبال مردم تأثیر خیلی زیادی نداشته دروغ نمیگم، چون در مقایسه با صفحات فیسبوکی دیگه یا کانالهای تلگرامی و وبلاگ ها تعداد اعضای صفحه ما کمه، 42,000 نفر رقم بزرگی نیست، چون صفحات دیگه‌ای هستند که با قصد تفریح و اینها تأسیس شدن و طبعا آمار مراجعینشون یا اعضاشون از ما بیشتره. برنامه‌ای رو که برای خودمون از همون اول تدوین کردیم این بود که بی‌اعتنا به در واقع بازخوردهای منفی یا مثبت کار رو ادامه بدید.
گنجینه بزرگی شما ذخیره کردی به تدریج ظرف این 6 ساله، از همونطور که خودتونم گفتید از کتاب و نشریات. استقبال مردم با دانلود کردن این آثار بوده و شما متوجه میزان این دانلود ها میشید، یا اینکه فقط لایک کردن، عبور کردن؟ یه جوری میخوام ببینم که چجور میشه به عنوان یک ضربان از نبض کتابخانی مردم در فضای مجازی از سمت شما میشه بهش نگاه کرد.
والا لایک کردن اصلا محل اعتبار نیست، چون خیلی ها این کار رو نمی کنن. رسیدن به آمار کتابخانی هم از طریق آمار دانلود روش درستی نیست، به خاطر اینکه خیلی ها کتاب رو دانلود میکنن ولی مطالعه نمیکنن. اما همین آمار دانلود نشان از اقبال این کار داره. مثلا ما کتابهایی رو داریم که بیش از 3 الی مثلا 5,000 بار دانلود میشه و این کتابها در سایت های همکار بازپخش میشه، به خاطر اینکه اونها مراجعین بیشتری دارن و آمار رو هم در اختیار ما میگذارن، یهو به چند برابر این تعداد میرسه. نمونهش مثلا کتابناک حدود 300,000 نفر عضو داره، ولی کاربر محور و برخلاف ما تولید کننده نیست. تولید وقتی میگم، ما ناشر هم هستیم و تا الان بیش از 30 عنوان کتاب چاپ اول منتشر کردیم، چه به عنوان کتاب کاغذی و چه کتاب الکترونیکی.
خب اینا به چه شکلی ارائه میشن؟ آیا شما اینا رو فقط اسکن میکنید میگذارید، یا اینکه PDF میکنید، یا اینکه به چه شیوه اینو ارائه میدید؟ چون به هر حال مهمه این موضوع تو حوزه دیجیتال.
ما به خاطر اینکه به اصالت کتاب ها لطمه وارد نشه، از تایپ کردن مجدد اونها خودداری میکنیم. همه کتاب ها خریداری یا توسط پدیدآورنده هاشون در اختیار ما گذاشته میشن، اینا رو اسکن میکنیم، تبدیل به فایل PDF میکنیم و بعد روی اینترنت منتشر میکنیم. در آینده قصد داریم که اینها رو به شکل ایپاب یا فرمت های دیگه ای هم که رواج داره پیدا میکنه منتشر کنیم، ولی طبیعتا همه اینها هزینه بره و توی 6 سال گذشته همه این کارها رو ما به شکل رایگان انجام دادیم، به غیر از کمک‌های داوطلبانه بسیار اندک. هیچ کمکی از هیچ سازمان یا نهاد دولتی و غیر دولتی دریافت نکردیم، به همین خاطر با احتیاط پیش می‌ریم.
وقتی که شما توضیح میدید که این میزان حجم کتاب و نشریه که اونجا گذاشته شده بدون هیچ گونه دریافت وجهی انجام شده، یه جورایی باید گفت که دندون اسب پیشکشی رو نمیشه شمرد، ولی یک مشکلی همیشه این کتاب‌های باشگاه ادبیات داشتن و همینطور های مشابه و صفحات مشابه که در این حوزه کار میکنن فارسی، و اونم اینه که خیلی از اینا وقتی که وارد کتابخانه‌های دیجیتال مثل کیندل و اینها میشن قابل خوندن نیستن، ریزش کلمات دارن.
هیچ کدوم از کتابخانه‌های موجود در بازار با فایل‌های تولیدی ما که به شکل حرفه‌ای تبدیل به PDF شدن هیچ مشکلی ندارن. ما همونطور که عرض کردم کتابخانه هم هستیم، یعنی سایت‌های همکار هم وجود دارن که اونها کتاب تولید میکنن، ما کتاب‌های اونها رو هم بازپخش می‌کنیم. اگر ایرادی وجود داشته باشه از بین این کتاب‌ها طبیعتاً ریشه می‌گیره که به شکل حرفه‌ای تهیه نشدن.
خب اجازه بدید از شمایی که الان 6 ساله داری در حوزه کتاب در این صفحه کار می‌کنید بپرسم برداشت شما چی هست؟ این که به هر حال در افواه هست که ایرانی‌ها کتابخوان نیستند رو اول شما اینو به من بگید که تا چه حد اینو قبول دارید اصلاً؟
قبول دارم کتاب نخوانی توی ایرانی‌ها رایج هست. ما برای گریز از این ماجرا بود که باشگاه ادبیات رو راه انداختیم. یکیش گسترش کتابخانی بود و دلیل عمده دیگش گریز از سانسور. در طول این 5-6 سال گذشته ما تعداد کتابخانه زیادی به وجود آوردیم که در واقع میشه گفت اینها جزء طبقه کتابخانه کلاسیک نبودن، کتابخانه‌های حقیقی رو عرض می‌کنم. بسیاری از طریق همین سایت ما، صفحه ما یا سایت‌ها و صفحات مشابه کتابخون شدن، چون کتاب رو به شکل الکترونیکی دریافت کردن. بعضی هم که دنبال کتاب‌های کمیاب بودن از طریق سایت ما بهشون دسترسی پیدا کردن و طبیعتاً اونا قبلاً کتابخون بودن، ما متریال لازم رو در اختیارشون گذاشتیم. فکر میکنم تأثیر داشته و دست کم تونستیم یک درصد ناچیزی هم اگه باشه کتابخون جدید تربیت کنیم.
آیا پیش از این فعالیتی که در صفحه باشگاه ادبیات داشتید و بعد از اون، آیا تأثیری در نوع نگاهتون به این مسئله داشته؟ تأثیر ذهنیتون از مسئله کتابخوانی، کتابگریزی یا کتاب نخوانی ایرانیان؟
بیش از 2.5 دهه در واقع در کار کتاب هستم. در ایران هم جدای از نوشتن و ترجمه خودم انتشاراتی داشتم به نام موج نو و با مسئله کتاب و کتابخوانی در واقع میشه گفت از نوجوانی درگیرم. فکر میکنم هر زمانه‌ای مقتضیات خاص خودش رو داره و طبعاً ورود فضای مجازی به زندگی ما نوع دیگری از کتابخوانی رو به ما تحمیل کرده و اون کتاب‌های الکترونیکیه. کهکشان گوتنبرگ با آخر خودش رسیده و الان وارد کهکشان دیگه‌ای شدیم. الان ما به غیر از ایرانی‌ها و فارسی زبان‌ها از کشورهای مختلف هم کتابخوان داریم. کسانی که به ادبیات فارسی علاقه دارن یا رشته تحصیلیشون در اینه. اگر بدونید در طول مخصوصاً 3 سال اخیر چقدر از افغانستان، تاجیکستان، ترکیه، کشورهای عربی و بقیه کشورها با آدم‌های مختلفی تماس گرفتن و برای تزشون یا برای روند مطالعاتی خودشون کمک خواستن، باورتون نمیشه. این آمار بسیار دلگرم کننده هست و امیدوارم که هر روز بیشتر بشه. اون استقبالی رو که ما در نظر داشتیم واقعا انجام نگرفته، مخصوصا در زمینه کمک‌هایی که فکر میکردیم از طرف هموطنان یا همزبانهای خودمون میتونیم دریافت کنیم. اما از میدون در نرفتیم، میدون رو خالی نکردیم و به این کار ادامه میدیم، چون به هدفی که از آغاز مد نظر داشتیم ایمان داریم. فکر میکنم به هر حال باید کمک کرد به این وضعیت. اگر داریم انتقاد میکنیم از وضعیت کتاب گریزی مردم خودمون، وسایلی فراهم کنیم که با اون بتونیم مبارزه کنیم، این کتاب گریزی رو از بین ببریم. چون من معتقدم برای رسیدن به آزادی باید از آگاهی گذشت و مردمی که مطالعه میکنن هرگز برده نمیشن.
آنچه که شنیدید گفتگوی من بود با امیر عزتی، ناشر، منتقد و نویسنده سینمایی، درباره صفحه مجازی باشگاه ادبیات. سپاس که با من مرتضی قاسم‌فر در این برنامه همراهید. تا هفته بعد.